أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا على الواصل المصطفى محمد. طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفزل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نظر مبارکه سرور عالم اعظم و حضار گرانقدر گفتگو در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. همان گونه که خاطر شریف استحضار دارد، خداوند سبحان اشاره به دو بعد وجود از آدمیان نمود. مراحلی از تکون و شکل‌گیری بعد جسمانی و فیزیکی انسان در قرآن مطرح شد. اون مراحل تکون جنین و شکل گرفتن وجود آدمیان در کنار اون سمن شعلاه و خلقن آخر بعد روحانی و معنوی انسان نیز مطرح شد. پس از ذکر این دو بعد و دو زاویه از شخصیت آدمیان، حضرت باری تعالی اشاره فرمود به تقضیه بعد جسمانی انسان ها، قضای جسم رو مطرح کرد. که خاطر شریفتان مستحضر از دیشب مطرح کردیم و گفتیم که سه نوع ماده غذایی بشر حاجتمند به آن است که خداوند سبحان در طی چند آیه مجموعه این مواد غذایی و گل سرسبد آن رو مطرح فرمود و بازگو شد. از این آیه که سخن خواهیم گفت، خداوند سخن از تغذیه بعد روحی آدمیان به میان می آورد. نزول وحی آسمانی است و سرشار کردن روح بشر از آن قضایی که لابد و نیازمند به آن است. همان گونه که می دانید انسان موجودی است مدنی و طبع، یعنی آدمیان نمی توانند تک زیست باشند. بشر حاجت به بشر دارد، باید با هم زندگی کنند، چون یک انسان به تنهایی حوائج خیش نمی تواند رفع کند. ما نیازمندیم به آن که اگر هر کسی شیعی تولید می کند اونگاه مصرف دیگری دارد. این مصرف تولید و مصرف با هم هماهنگی ندارد. یک کشاورز اگر گندم تولید می کند اما هواج دیگری دارد، اینها رو با تأمین کند. و باز بالعکس یک صنعتگر اگر صنعت تولید می کند حاجت به مسائل و مواد کشت و کشاورزی دارد. لذا بشر به تبادل و تعامل رو آورده است تا با هم زندگی کند و لازمه این همزیستی انسانی درگیری است. لازمه این با توجه به اون که آدمیان دو خصوصیت دارند که این دو خصوصیت گاه مضر واقع می شود. یک اون حالت استطال طلبی است و دیگر خودمحوری است. اون حالت برتری جویی به خودمحوری که در وجود آدمیان هست، اون تیشه رو به خود بودن، نتیجه اون می شود که در این درگیری ها و در این به اصطلاح به دبستان ها و معاملات و تعاملات اجتماعی انسان ها با هم درگیر می شوند و حاجتمند به قانون مدونند. باید یک نظام عالی و جامعی برای زندگی خودشون باشد. انسان چون خود مولد مشکل است، چون خود آدمیان مشکل زا هستند، مشکل زدا نمی توانند باشند. قوانینی که خودشون برای خودشون وضع می‌کنند، این قوانین نمی‌تواند به تمام معنا مشکل رفع کند، بلکه حاجتمند به آنند که خداوند سبحان که هدف او از خلقت انسان بندگی آدمیان است، به انسان به مقام عبودیت رساندن است، قوانینی وضع کند توسط سلسله جدیده انبیاء الهی. این قوانین برای بشر وضع بشه، گفته بشه، تا شیوه زیستن مسالمت‌آمیز در پناه یکدیگر را و تکمیل و تکامل روح و جسم رو پیامبران الهی به بشر تعلیم کنند و آدمیان بیاموزند. بدین جهت بحث نبوت بسیار گسترده در قرآن مطرح می شود و پاره ای از تعالی و انبیاء الهی در لابلای قصص قرآن و حکایات پیامبران مطرح می شود. همان گونه که دیشب اشاره مختصری کردم، قصص انبیاء و حکایات انبیاء الهی وقتی در قرآن مطرح می شود جنبه تاریخ نگاری ندارد. هیچ پیغمبری در قرآن زندگی او کامل نیامده است. هیچ پیغمبری، یک پیغمبر نداریم در قرآن که خداوند جزئیات او را از ولادت تا شهادت، از ابتدا تا پایان مطرح کرده باشد و اون چیزهایی که کنجکاوی ما را ارضا می کند که پدرش که بوده از چند فرزند داشته است، کجا متولد شده است، مدفن او کجاست، یک کلام از این مسائل در قرآن نمی آید. خداوند سبحان در تاریخ انبیاء الهی مطالبی را مطرح می کند که برون از زمان و مکان باشد و قابل استفاده برای هر زمان و مکان باشد. فرا زمان و فرا مکان مطرح می شود، قابل استفاده برای تمام ادوار تاریخ زندگی انسان ها و بشر. این شیوه گفتن خداوند سبحان است. ببینید عزیزان، نحن نقص علیك احسن القصص، خداوند قصص انبیا میگوید. کلمه قصص جمع قصه است. خود واژه قصه این عزیزانی که در روابط عمومی سازمان ها و نهادها و ادارات هستند، یه نشریه 20 صفحه روزنامه میاد براتون، شما میبینید بخش های از این مربوط به سازمان و اداره خود شماست. حاجتی به این دارید که اینها رو نگاه دارید، این رو جدا میکنید با مقص، این رو جدا میکنید، اونگاه بایگانی میکنید، جزء اسناد میگذارید. نام این بریده ها و جریده ها قصه، جمعش میشه قصص. خداوند سبحان قصص انبیا میگوید، نه قصه انبیا. حضرت باری تعالی بریده ها و جریده هایی از زندگی انبیا را که شما به اون حاجت دارید ای انسان ها در طول تاریخ در این کتاب مطرح کرده است و به زبان خوش و شیرین وحی بر زبان رسول خاتم مطرح شده است تا انسان ها شیوه زیستن و زندگی رو بیاموزند. بنابراین این گونه تاریخی و گویی قرآن است. حالا در میان این بزرگان باز همون گونه که دیشب اشارت رفت، یه بزرگ مردی است که شیخ الانبیا است. این صفی الله است، یه انسان وارسته و برجسته است. هنگامی که این اصطلاح اولوالعزم رو مطرح می کنند، پیامبران اولوالعزم، پنج پیغمبر برجسته الهی که در میان بزرگان مقام شامخ و ممتازی را احراز کردند، اولین کسی که نام او به میان می آید، السلام علی نوح، سلام بر نوح است. این شیخ الانبیا است که به عنوان اولین کس در میان پنج اولوالعزم مطرح می شود. لذا خداوند در اینجا هم از ماجرا و حکایت این انسان وارسته سخن به میان می آورد. فرمود ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، ما ارسال کردیم به تحقیق نوح را به سوی قوم خویش. دیشب گفتیم که آقای نوح این پیغمبر بزرگوار پیغمبر بین المللی نیست، در یه منطقه خاص جغرافیایی رسالت دارد، مسئولیت ایشان مشخص است، حیطه کارشان محدود است. مانند ابراهیم خلیل الرحمن یا مانند پیغمبر بزرگوار اسلام رسالت جهانی ندارد که در مورد ابراهیم تردید داریم. تنها پیغمبری که رسالت او تمام زمانها را در بر میگیرد، تمام مکانها را در بر میگیرد، همانی است که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. این شخصیت بزرگوار است که باعث و علل احمر و الاسود و الابیض. فرمود من مبعوث بر تمام نژادهای روی زمین شدم برای تمام ادوار تاریخ بشری. این مدال پر افتخاری است که بر سینه سینا و توانمند نبی مکرم اسلام در طول تاریخ می درخشد. به الا انبیاء دیگر علل قاعده رسالت و محدودیه محدوده مسئولیتشون مشخص بوده است. این آقای بزرگوار هم ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. اولین سخنی که این پیغمبر بزرگوار الهی دارد مانند تمام انبیاء الهی، نخستین سخن پیامبران الهی همان هدف خلقت است. اعبدوا الله، انسان ها بنده خداوند سبحان باشید، عبد حضرت باری تعالی باشید. این همان است که خداوند به عنوان فلسفه زیستن ما در زمین مطرح می کند. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. علت آفرینش انسان به گزارش قرآن عبودیت است. انسان اگر به بندگی حق برسد به خیش می رسد، تازه درک این می کند که چرا در این زمین زندگی می کند. هر مقداری انسان از بندگی خداوند فاصله بگیرد، از خود و از هدف خلقت فاصله گرفته است. هر مقدار که نزدیکتر می شود به خلقت و آفرینش الهی قرینتر شده است، نزدیکتر شده است. کلمه عبودیت و بندگی اساساً خود لغت عباده اون نهایت تزلل رو میگویند، اون طریق و جاده‌ای که بسیار بسیار مطیع و آرام از زیر پای این راننده میگد عجب جاده رامیست، این رو میگن طریق و محبت. خود عباده اون تزلل و نرمش و پذیرش کامل است. بندگی اعبد الله اولین درس مکتب انبیاء الهی و آخرین درس، بالاترین کمالی که انسان میتواند در زندگی کسب کند بندگی خداوند سبحان است. هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم. این انسان در روی این زمین اگر به مقام عبودیت برسد عبد شود به همه چیز رسیده است. پیامبران الهی و بزرگ مردان خداوند سبحان اندامی که در قرآن ستوده می شوند خداوند اینها رو می ستاید که انه من عبادنا، تازه اینها از عبدهای ما شدند، اینها عبد شدند. وقتی که خداوند سبحان میخواد فرشتگان مقرب درگاه خودش رو به عظمت به ستایت، عباد مکرمون، اینها عبدند. راز و رمز موفقیت فرشتگان عبودیت الهی است. راز و رمز کامیابی انبیاء الهی بندگی و عبودیت الهی است. اون جوهر موفقیت انسان آن است که توق و یوق عبودیت رو از ماسب الله از گردن خیش برون آرد و یه توق و یه یوق بندگی بر گردن خیش بیفکند. آزادی از هر غیر خدا و بندگی مولا، این هدف اولی است که انبیاء الهی تعقیب می کنند و بشر رو به سوی این سوق می دهند. لذا این بزرگ مرد فرمود اعبد الله، عبادت خدا کن. جامعه ای که جناب نوح با اون سخن می گوید بت پرستند. اینا پنج بت رسمی دارن، ود از همون هاست، یبوس از همون هاست، نس از همون جامعه است. اینها بت‌های رسمی دارن که در پای اینها سجود میکنن و خضوع میکنن، نیمه نگاهی به الله دارند، یعنی میدانن که یه مبدعی برای این وجود هست، اما پرورش و تربیت عالم رو دست دیگران میدانن، دست بت‌ها میدانن. لذا مانند بت‌پرستان جزیره العرب در پای بت زانو میزنن و حاجت خویش از بت میخواهند. این بزرگمرد تیر رو اول به هدف میزند، اعبد الله، بریزید دور هرچه جز خداوند سبحان است. بس فقط بندگی از آن اوست، چرا که او رب الوجود است، پروردگار هستی است. فقط خداوند است که لیاقت پرستش دارد. ببینید عزیزان، خالصانه ترین، جالب ترین و عالی ترین چیزی که انسان میتواند در وجود خودش ارائه کند و عرضه کند تسلیم است. انسان وقتی به مقام تسلیم خودش رو میرساند به اوج تمام خواسته، یعنی تمام خواسته های انسان وقتی به حد تسلیم میرسد دیگه آدمی از خود گذشته است. این مقام بلند فقط برای مقام شایسته است و بس، و اون هم خداوند سبحان است. هیچ مقامی و هیچ موجودی لیاقت اون ندارد که ما در قبال اون به تمام وجود تسلیم باشیم. این مقام شامخ پروردگاری است که چنین لیاقتی را دارد و بس. اساساً سه نکته مثلث اصلی رو تشکیل میده در ادیان الهی: توحید در آفرینش، توحید در پرورش، توحید در پرستش. این خزل سعادت است. ابتداعاً اون که الله خالق کل شیء، آفرینش رو معتقد باشیم از آن اوست که کمتر معارض داشته است. یعنی کسی در دنیا خیلی پیشنهاد نداده است که من آفریدم. ادعای آفرینش نکردند انسانها، ادعای آفرینش نکردند ضد خدا در طول تاریخ، نگفتند ما آفریدیم. کسی چنین ادعایی را نکرده است، بلا منازع و بلا معارض است بعضن این مقام شامس، توحید در مقام آفرینش الهی. اونگاه بعد از آفریدن چه کسی پرورش داده است؟ مربی چیست؟ بحث اصلی اینه. اونی که دنیای امروز نیاز دارد این است، اونی که همیشه بشر حاجت داشته است این، عزیزان، که معتقد باشند طرح تربیتی از خداست، طرح‌های الهی است که موافق با وجود آدمیان است، چون نویسنده داند که در نامه چیست. اون خدایی که خالق این وجوده میداند چه چیزی برای این وجود خوب است، چه چیزی بد است، چه این وجود رو شکوفا می کند و چه چیزی انسان رو پس می زند. حاجت به اون نیست که ما کورکورانه یه راهی رو بریم بعد به یه دستاوردی برسیم بگیم مثلا اگر انسان دچار عصبانیت نشود سلامتی وجود او تأمین می شود. انسان هایی که استرس عصبی دارن کلسترول خونشون بالا میاد، تسلب شرائین پیدا می کنن، بیشتر در معرض بیماری های کرونر قرار می گیرن. نه، این راه را نیاز نیست ما برویم تا برسیم و بعد ادعا کنیم پیامبران الهی اومدن نرفته این راه را پیش ما گذاردن، گفتن خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی کلسترولت محفوظ. انبیاء الهی، پیامبران الهی اومدن اون چیزی که بشر خودش میخواد اساسانا نقل میکنن که بوسعی در بالخیر بر فراز منبر نشسته بودی میکرد، گفتم مرادم این نیست که اون بهش بخونم، بوسعی در بالخیر بر فراز منبر نشسته بود، بو علی سینا اومد تو محفل وسط شاگردان نشست، شیخ سخن از عذاب الهی میگفت اونچنان سنگین که مردم مهنه میلرزیدند، اشک میباریدند دامن دامن. یه مرتبه بو علی سینا دید که مردم دارن الان به اصطلاح قالب توهی میکنن از خشیت خداوندگاری، بود یه چیزی گفت که رجا ایجاد بشه، امید ایجاد بشه، این مقدار ترس ایجاد کرده است در بلا که دیگه الان کالبت توهی میکنن مردم. یه مرتبه از میان جمعیت درخواست اون ابیات را خواندون، رباعی را خواند که ما این به لطف حق تمنا چه، ما این ز لطف حق، ما این به لطف حق تولا کرده، از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده. مردم یه نگاهی کردن، یه برقشی از امید در دلهای مردم ایجاد شد، خوشحال شدن این آقا جوان چیست که وسط مجلس چنین شهامتی را در حضور استاد بزرگ و بوسعید ابوالخیر این شیخ بزرگ عرفان دارد. یه مرتبه از بالای منبر بوسعید همان بود که نشسته بود، دست رو بلند کرد، اشاره کرد، ای از همه نیک و بد تبرا کرده، آن را ز لطف حق تمنا کرده، بر عف مزن تکیه که هرگز نبود، نا کرده چو کرده، کرده چو نا کرده. صاف گذاب چه دست بو علی سینا، بو علی نشست سرش پایین انداخت، مردم شروع کردن به گریه خودشون، ادامه داد ماجرا را، خطبه صحبت تمام شد، رو در رو شدن با هم، شروع کردن با هم به گفتگو کردن. بعد از اینکه بو علی رفت، سوال کردن آقا چی میگفت این مرد، گفت اون راهی را که ما با چشم دل میرویم این مرد با عصا طی میکند. ارزی ندارم به برخورد این دو کس در طول تاریخ که صحیح هست یا صحیح نیست، اما بحث این اون که بشر میخواد با عصا زنان برد بهش برسد، انبیا با بصیرت یاد دارد، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله من يتق الله يجعل له نورا. خداوند سبحان با ایمان و تقوای انبیاء الهی مسیر زندگی بشر رو برای اینا روشن کرده عزیزان، و اینها یاد دادن در مکتب خودشون، اصولی را یاد دادن که بنده افتخار میکنم گاهی این طرف اون طرف نگاه میکنم مطالعات، بعد با کمال افتخار گاه خدا میداند سر بر زمین میگذارم و بر نبی مکرم و اهل بیت او هزاران مرتبه درود و تحیات میفرستم و ثنا میکنم که افتخار آن دارم که نام خودم رو در لیست پیروان کوچک و قلیل این مکتب بدانم که چنین سرشار و غنی زندگی رو به انسان تعلیم کردن بزرگان و صاحبان این مکتب. بحث در اینه، انبیاء الهی اومدن این اصول رو پیش پای انسان گذاردن به این سادگی و روشنی، اومدن طرح‌های تربیتی خدا رو روشن کردن. تربیت الهی یعنی این، اون کسی که آفریده است همون پرورش میکند، تربیت هم دست اوست. انسان چه ادعایی دارد؟ چون بت پرستی دیرینه که تربیت رو در دست بتان بداند، چه بت پرستی مدرنیته چه اومانیست رو قائل باشد، انسان به خود بت بداند یا صنعت رو بت بداند، تربیت رو به دست غیر خدا بدهد فرقی نمی کند، ما حسد یکی می شود. اون گریز از تربیت الهی و شرک در تربیت الهی انسان رو کامیاب و موفق نمی کند. انبیا اومدن بشر رو برگرداندن به تربیت، اعبدوا الله، برید عبد بشید، همون تربیت پذیری رو بپذیرید ببینید به کجا می رسید. خب لازمه این چیه؟ لازمه این توحید در پرستش. اگر بخواهید آفرینش موحدانه، پرورش موحدانه، لازمه اون پرستش موحدانه است. باید خالصانه ترین احساسات خودتون رو اینجا بریزید و به تمام وجود از من و ما بگذرید، به او بپیوندید. اذا قلت ما از نفت و قالت مجیبتن، در بخانه رو کوبید چه هستی من، گفت برو تو در اینجا راه نداری. هنگامی برگرد که هنگامی که در خانه را میزنی و سوال میکنیم چه هستی، نگویی من، اگر نگفتی من اندرون این خانه راه داری. اذا قلت ما از نبتو قالت مجیبتن، وجود که زنب لا یعاصبهی زنب، وجود خودت بالاترین گناه هاست. انسان هنگامی که بندگی میکند از خود میگذرد، دیگه انا و جلون نداره، انانیت ندارد، من چنین میگویم و من چنان میفهمم ندارد. بندگی که در قبال خداوند سبحان و پذیرش موحدانه پرستش الهی به منزله شیرین شدن تمام تعالیم در کام انسان و در جام انسان است. این پیغمبر بزرگوار الهی نیست فرمود عباد الله مالکم من اله غیره، هیچ معبودی نیست، دنبالش نگردید، هر کجا بگردید میبینید که مشک توییست، ظاهرش آب است و الا سرابی بیش نیست. هر کسی دفتر و دستکی باز کرده است، ادعانامه ای رو امضا کرده است، پایانش رسیده است، اونجا که خبری نیست. بدانید شما هم اگر هر کجا بگردید کسی پیدا نمیکنید جز پروردگارتون، هیچ کس دیگر نمییابید. عباد الله مالکم من اله غیره. خب ببینید تمام حرف انبیاء الهی همشون همین بوده است. اگر وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همین است. عباد الله ما لكم من اله غیره. افلا تتقون، افلا تتقون، آیا به فکر چاره نمی افتید که تقوا پیشه بگیرید؟ آیا نگران این وضعیت خودتون نیستید؟ تا انسان فکر نکنه به شرایطی که دارد و احساس نگرانی نکند، حاجت در درون انسان نمیاد و تا حاجت در ما متولد نشود ما دست به چیز نو پیدا نمی کنیم. تمام اختراعات، تمام اکتشافات، هر چه راه بشر رو باز کرده است به جلو، نتیجه چه بوده است؟ نتیجه حاجت بوده است. تا نیاز و حاجت در درون انسان نباشد انسان رو به جلو نمی رود. افلا تتقون، آیا احساس نیاز نمی کنید به این پروردگار؟ آیا نمی ترسید از آیندتون؟ آیا نگرانی ندارید از وضع موجودتون؟ افلا تتقون، یه نگاهی به خودتون بکنید ببینید حاجت دارید یا ندارید. اون عبودیتی عبودیت هست که از در حاجت بخیزد. انسان نیاز رو حس کند، بعد ناز رو ببیند، بعد به تمام وجود سر رو بگذارد. از اون الذنب من عبدک فلیت صلی العفو من عندک، اونگاه بخواند مولند سید الموحدی الهی انت الرب و انا المغلوب، الهی انت الخالق و انا المخلوق، بخواند اونچنان که در محراب مسجد کوفه اون بزرگ مرد خوانده است و گفته است. خب این بزرگ پیغمبر الهی تعالیم خودش رو مطرح کرد تا اینجا. حالا از اینجا بحث شیرین میشه، یعنی ما دیالوگ بررسی میکنیم، گفتار نوح میگیم و مقابلان نوح. خود این گفتگوها مطالبی برای ما متولد میکند، یه اصولی رو استفاده میکنیم که اینها هم قابل مشاهده است امروز، دیروز، فردا و قابل استفاده است. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. به مجرد این که جناب نوح مطالب خودش رو مطرح کرد، اولین گروهی که لب باز کردند تا با نوح مقابله کنند و صحبت کنند کسانی هستند به نام ملأ. این نام رو ما همیشه در قرآن میبینیم، یعنی در کنار فرعون ملأ میبینیم، در کنار ملکه سبا در سلیمان ملأ میبینیم، در کنار پیغمبر اسلام در مقابل پیغمبر ملأ میبینیم. این یه اصطلاح قرآنی است، کلمه ملأ، و خود این واژه از ماده ملأ میآید. ملأ و ملأان به معنای پریست، یه کسی که یه چیزی رو پر کرده است، خودش پر کرده است. ملی یعنی اون کسی که پر، امتلاء یعنی پر کردن. گاهی هفته ریشه لغویش فرق میکنه قدری، اما در این بحث رمضان داریم. خب حال یک کسی وظیفش اینه که بخورد، خداوند سبحان به خاطر سلامتی شما از خودش، از تکلیف خودش عقب نشینی میکنه، میگه بنده من جان تو اونقدر عزیزه برای من که اگر بدانم این تکلیف قطعی من برای تو ضرر داره میگم تو یکی استثناء، از این بهتر میخوای باج بده خدا بهت؟ خداوند اینقدر هوای شما رو داره که از تکلیف مسلم خودش برای سلامتی شما عقب نشینی میکنه. خب حالا یه کسی وظیفش خوردن است، میگن آقایی که وظیفه تو خوردن است حواست جمع باشه، تو که میتوانی بخوری، نه اینکه دیگه بگی آقا حال پس بریزی تا بخوریم، نه، یکره التملی، مکروه پر خوردن برای کسی که روزه نمیگیرد، خوبه کم بخورد، به قدر حاجتش بخورد، اون مقداری که نیاز بدن رو جواب میده، دیگه مثل قیل ماه رمضان نخوره، کم کنه، یعنی او هم در حدی که میتواند دفعاتش رو میخواد زیاد کند، به تعبیر آقایان اطباء زیاد کند، اما مقدار رو کم کنه، بگذارد او هم خیلی سیر نباشه، چون میدانید ما ملع آدمی و آن شر یا اشر من بطنه، اینو داریم در متون فرمایشات معصومی که هیچ ظرفی رو انسان پرش نمی کند که بدتر از شکمش باشد، یعنی پر کردن و پرخوری همیشه کود، عذرخواهی می کنم این جمله رو عرض می کنم، کوده نمیارد. انسانی که خیلی می خورد لا فتنه مع البتنه، با پرخوری فتانت نمی ماند. از اصولی که همیشه در مکتب های اخلاقی بزرگان علم اخلاق تعلیم داده اند انداز خوردن متمایل به کم، این که اون اعتدال رعایت بشه، اگر هم میتوانی کمتر. دیگه نیاز نیست که اطباء محترم الان دستور رژیم غذایی بدن، علمای اخلاق این رو هم بررسی کردن، اینم به جای خودش گفتن. لا فتنه مع البتنه، اگر میخواید فکرتون به استعدادتون حافظتون قوی باشه، با پرخوری طبیعتا وقتی که شکم خیلی سیر شد بعد دنبال چی؟ خدای رحمت کن مرحوم پدر بزرگ من رو گاهی مزاح میکرد با این آیه شریفه، وقتی که غذا رو خوب نوش جان میکرد بالش دیگه میگفت اکلا لما، یعنی حال چه خوردی لم بده مثلا، آیه رو اینطور تفسیر میکرد. خب به هر حال ما هم میراث گرفتیم چنین حالتی رو. عرض به خدمت سرکار، در وجود انسان اگر داشته باشد آدمی، این نتیجهش همون میشه، پرخوری بعدش چی میاد؟ پرخوابی میاد و با پرخوابی هم کسالت میاد. بسیار طبعا این مهم است، نکته اخلاقی است. حالا ملعه و ملعان، اون انسانهایی که خودشون پر کردن و چشم مردم و دل مردم رو پر کردن، قرآن به اینها ملعه میگه. اون کسانی که فرعون رو فرعون کردن ملعند، اون کسانی که یزید رو یزید کردن قرآن بهشون ملع میگه. اون پیرامون حکومت ها، دار و دسته‌ای که اطراف هر حکومتی رو گرفتن و چشم مردم رو پر کرده است، قدرت اینها، نفوذ اینها، سیاست اینها، زر اینها، زور اینها، به اینها ملع گفته میشه. و همیشه مقابل انبیاء الهی اولین گروهی که ایستادن ملع بودن، به لحاظ اینکه منافعشون در خطر بوده است. منافع انبیاء الهی با منافع اینها سازگاری نداشت، لذا اولین داد اینها زدن و مقابل انبیاء استوب کردن و جلوگیری کردن. حالا ببینید به چه شیوه های مزورانه ای که اگر چشممون باز کنیم واقعا میبینیم در طول تاریخ همین مسائل بوده است. حالا با هم ریز ریز بررسی میکنیم اینها. و قال الملا الذين كفروا من قومه، این ملا کافر از قوم نوح سریعا شروع کردن در قبال مطالب نوح. اینها که اهلی نیستن که گفتگو و گفتمان تشکیل بدن، اینها اهلی نیستن که بیان با نوح بنشینن تو چه میگویی ما چه میگوییم، اینها به مجرد اینکه مطالب حقیقت به اصطلاح این حق و حقیقت نوح رو شنیدن، حرفی برای پاسخ دادن ندارن. بذار پاسخشون چیست؟ باید به گونه ای عمل کنن که نوح رو از اون جایگاه و موقعیتی که دارد به زیر بکشن. حالا ببینید با چه مزوری. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، گفتن آی مردم هشدار به شما بدیم، این آقای نوح که میبینید چند مشکل داره دیگه که اومده صحبت میکنه. یک، اولا خیلی مهوش نشد، ما هذا الا بشر مثلكم، اون اولین ضربه رو زدن، ابهت نوح رو شکست، شخصیت نوح رو شکستن، در ذهنها به زیر آوردن. حالا این رو در پایان آیه وقتی که نوح دستش به دعا بلند میکنه میبینی. این بحث خیلی مهمه عزیزان. میگن شاگرد بی ارادت، شاگرد بی ارادت چون عاشق بی زر است. از عاشق بی زر هم از دیرباز کاری بر نمی آمده است. شاگرد بی ارادت چون عاشق بی زر است. در مقام تعلیم و تعلم، اون هم در منصب نبوت، چیزی که جامعه نیاز دارد و چیزی که دوخت و دوز این ارتباط میکنه ارادت، قبول داشتن مقام معلمه. همین الان مطلب این طور است، اگر ما به معلممون ارادت داشته باشیم، معلم جوری قدم برداره که موجب ارادت باشد و پیوند قلبی بین مقام معلم و متعلم ایجاد بشه، مطالب حلواست، تأثیر در جان میکند، شیرین است. اما وقتی ارادت نیست، ما تو هر چیزش میخوایم شک کنیم، ولی اینکه شایسته شکم نیست، این حقه، اما دوست داریم بازم شک کنیم. وقتی که ارادت باشد، تأثیر پذیری فراوان است. بیشترین استفاده را همیشه از اساتید و معلمین کسانی میکنن که ارادت درست دارن به مقام معلم. اونهایی که کاش هر روز تا به گاه غروب مینشستیم و درس میخواندیم. مرحوم استاد مکاسب میگفت در این دست قلم بر کاغذ آوردم، نوشتم کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم. تا زمانی که انسان چنین حالتی رو نداشته باشد، اون شوق علمی درش ایجاد نمیشه و اون استفاده رو نمیشه. که اتفاقا این بحث در طبابت هم هست. شما تا زمانی که طبیبتون رو قبول نداشته باشید، میگید آقای طبیب ما چیزی نمیفهمم. خب پس بدانید هیچ اثر ندارد براتون داروش. اصلا روحن شما آماده پذیرش این دارو یا نمیخورید، یا به وقت میگید آقای طبیب چقدر فهمیده که من 6 ساعت به 6 ساعت 8 ساعت هم خوردیم طوری نمیشه، خودتون میشید طبیب. اما هنگامی که طبیبتون رو قبول دارید، میگید این طبیب من اولین متخصص این شهره، بهترین طبیب از خوب تشخیص میده چه انسان درستیست و لذا متعبدید کارش درست انجام میدید. اولین چیزی که اومدن شکستند اینها اوغاساداران مقابل نوح، اولین چیزی رو که شکستن شخصیت نوح، اینها ابهت نوح رو شکستن. گفتن نوح یه انسان عادیست مثل بندو جناب عالی، ما هزار این نیست مگر ما هزار الا بشر و مثل کن. اما هنگامی که طبیبتون رو قبول دارید، میگید این طبیب من اولین متخصص این شهر، بهترین طبیب از خوب تشخیص میده چه انسان درستیست، ازا متعبدید کارش درست انجام میدید. اولین چیزی که اومدن شکستند اینها اوغاساداران مقابل نوح، اولین چیزی رو که شکستن شخصیت نوح، اینها ابهت نوح رو شکستن. گفتن نوح یه انسان عادیست مثل بندو جناب عالی، ما هزار این نیست مگر ما هزار الا بشر و مثل کن. این انسان عادیست نه تنها یه انسان عادیست، کاش که عادی می بود، نه تنها یه انسان عادیست، کاش که عادی می بود. نعوذ بالله، یرید و ان یتفضل علیکم. یه انسان برتری جوست، یه انسانیست که دوست می دارد سلطه و سیطره داشته باشد. نوعاً انسانها دوست ندارن به کسی باج بدن، به کسی رو بالاتر از خودشون ببینن. این اشکالی هم نداره ده. جای خودش اگه درست باشد. اصل استعلا و برتری دلیل میخواد. اینی که بگیم فلان کس بالاتر از فلان کس بنشیند دلیل میخواد عزیزان. اینو انبیاء الهی هم تأیید میکنند. اصل عدم تسلط هر انسان بر انسان دیگر است. الا ما خرج به دلیل. مگر دلیل میخواد. خود قاعده ولایت، خود ولایت دلیل میخواد. تا دلیل نیاید ولایت تسلیط نمیشود. اینی که در باب پدر یا جد بحث میشه، آه پدر ولایت داره. الاولیاء و خمسه، در اسلام ما 5 تا ولی داریم. شیخ انصاری در مکاسب جمیع بزرگان در بحث ولایت این بحث رو مطرح کردن، ولایت جد و ولایت پدر رو مطرح کردن، وصی پدر و جد رو مطرح کردن، اونگاه عدول المؤمنین رو مطرح کردن، حاکم شر رو که میشه ولایت فقیه، اون در حد و اندازه های خودش. تمام اینها این بحث ولایت الاولیاء و خمسه، 5 تا ولی داریم. اما هر کدام از این ولایت ها دلیل میخواد. تا دلیل اقامه نشود محل کلام است. این پدر دلیل داره ولایتش، جد دلیل داره اما محدوده داره. مشخص ولایت اینها چه مقدار باید باشد. هر کدام از اولیا دلیل و مقدار اون کاملا در شریعت بحث شده پیشبینی شده است. و الا اصل اولی بدون دلیل نمیپذیریم که یک کسی بر ما استیلا داشته باشد. و این نقطه حساس مردم روی حساسن. یرید ان یتفضل علیکم. این آقای نوح یک آدم برتری جویست. این میخواد بر شما آقایی کند، ریاست کند. مردم میگن به چه دلیل؟ احساسات مردم رو تحریک کردن، انگشت رو احساسات اجتماع گذاشتن. اینها خیلی مزور بودن. ببینید شما بنگاه ها و بلندگوهای تبلیغاتی امروز دنیا هم همینطور کار میکنن. نوعا اینا یه کارهایی است که تجربهشو پس داده است و در طول تاریخ داره تکرار میشه. قرآن داره سناریوهای تکراری رو مطرح میکنه. یک، این یه انسان عادیست. اگر یه انسان عادیست مثل ما امتیازی ندارد، پس ما چی این رو مثلا کلامش رو وحی منزل بدانیم؟ خود این قیاس از اینجا شروع میشه. یعنی نوح رو قیاس میکنن با خودشون، قافل از این که بس اشتباه بزرگی در اینجا مرتکب میشن. چون شبهای رمضان است و به هر حال عزیزان هم روزدار بودند و حاجتمند این که بحث در این حال این که علمی باشه یه مقداری تفننی هم باشه. لذا یه حکایت براتون نقل میکنم که خود این مطلب رو برسیم و ابیاتش رو خدمت شما بازگو کنم. البته پیشاپیش از این که یه اصطلاحی دارد که ممکن اصطلاح جالبی نباشه از عزیزان پوزش میطلبم. اصطلاح شعری است، در شعر است و عذر بنده رو میپذیرید. حکایت همان حکایتی است که بود بقالی و ویرا طوطی، خوشنوای و سبز و گویا طوطی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. بقالی بود طوطی داشت که این خیلی شیرین بود و موجب میشد که مشتری ها زیاد در این مغازه می آمدن. در خطاب آدمی ناطق بودی، این طوطی طوطی سخنگو بود. در نوای طوطیان حاضر بودی، وقتی طوطیوار می خوان طوطیوار می خوان، وقتی طوطیوار سخن می گفت عالی سخن می گفت. جست از سوی دکان سوی گریخت، یه روز این طوطی پرید از این طرف دکان اون طرف دکان. شیشه های روغن گل را برید، یک مرتبه شیشه های روغنی که بر طاق چیده بود آقای بقال به پر این توتی خورد و شیشه های روغن ریخت کف زمین و مغازه. از سوی خانه بیامد خواجه اش، مردکان بنشست فارغ خواجه بش. خواجه رفته بود به اندرونی خانه، اومد بیرون تا که دید پر روغن دکان و جامه چرب. ای بای
بزاوال ما چرب شدی روغن ها گریخته است، دید پر دکان پر روغن، دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل زرب. آقا این یک مرتبه چوب پرش بلند کرد، حواله کرد بر سر این توتیه، اما کاکل سر توتی افتاد، بر سر این توتی خیلی خالی شد. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل زرب. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، توتی دیگه لبش بست، مشتری هایی که می آمدن صدای توتی بشنون دیگه نیومدن. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ای چه اشتباهی بود کردیم، این توتی خوب خوش صدامون رو ساکتش کردیم، آرامش کردیم. ریش بر می کند و می گفته ای درید، کافتاب نعمتم شد زیر میغ، رفت زیر ابر این رحمت و نعمتی که داشتیم. چرا اینطوری شد؟ دست من بشکسته بودی آن زمان، کاش دستم بشکست و سر این توتی نمی زدم. دست من بشکسته بودی آن زمان، چون زدم من بر سر آن خوش زمان. ای کاش این کار را نمی کردم و چرا نمی شد. هدیه ها می داد هر درویش، هر فقیر گیرد می شد، زود یک چیزی به این فقیر می داد که انشالله این دعا کن که توتی ما به سخن بیاید. هدیه ها مثل ما که وقتی مریض داریم زود خیریه ها را عادت می گیریم. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خویش را. بعد سه روز و سه شب حیران آزار، بر دکان بنشسته بود نامیدوار. سه شب و روز گذشت، ای توتی لب نزد به صحبت نکرد. می نمودن مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد کندر آیت او بگفت. هر جوری با این حیوان بازی میکرد، یه جوری دلغک بازی در می آورد، این مثلا اصلا به صحبت نیامد. جولقی سربرهنه می گذشت، رس بوده سه زمانی صوفیا چهار تیغه می کردن. یکی از تیغه رو سر بود، چهار موضع رو می زدن که می گفتن چهار تیغه. این که اصطلاح چهار تیغه گاهی مطرحه از صوفیا گرفته شده است. اینا سر رو کامل می زدن، می تراشیدن. جولقی سربرهنه می گذشت، یه صوفی سربرهنه جولقی می گذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تش. توتی اندر گفت آمد، این توتی نشسته بود در مغازه، یه مرد تا چشمش افتاد به این توتی اندر گفت آمد در زمان. بانج بر درویش زد که هی فلان، این توتی گفت وای فلان. به این برگشت نگاه کرد، این صوفیه از چه کن با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ یه مرتبه این توتی رو کرد به این صوفیه، گفت این نکنه که تو هم روغن ریختی که سرت اینطور شده است، تو هم مثل کار ما رو انجام دادی؟ از چه کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را. تا که این جمله رو گفت، همونطور که شما خندیدید، از قیاسش خنده آمد خلق را. او چو خود پنداشت صاحب دلق را، او چو خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد لا اله الا الله. چقدر زیبا گفته است، چه حقیقت عجیبی رو تو قالب زیبا این مرد پیاده کرده است. کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شما در نوشتن شیر بیابان رو که شیر می گفتن در گذشته پارسی، شیر می نویسید، اما در خواندن یکی نیست، در نوشتن یکیه. با شیری که می خورید، آن یکی شیر است آدم می خورد، آن یکی شیر است آدم می خورد، اینها با هم یکی نیستن. جمله عالم، حالا گوش کنید، این حکایت شیرین رو گفتیم که این ابیاتش رو گوش کنید. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. نگاهشون کردن گفتن اینم که انسانی مثل مایه، اما وقتی که مردن دست فهمیدن اینها کی بودن. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. امیر المؤمنین می نشست زجه می زد، می گفت الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. روزگار ما را آنچنان پایین آورد، آنچنان پایین آورد که مردم در بولتنهای خبری نوشتن به علی رأی بدیم یا به معاویه رأی بدیم. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، این هازا الا بشر. دارن میگن نوح یه بشره. گفته ایشان هم بشر، گفته اینک ما بشر ایشان بشر. ما و ایشان بسته یه خوابی مخر، ما با اینا چه فرقی داریم؟ این ندانستند ایشان از اما، این کوری اینا بود که تشخیص نمیدادن. اینا به شکل و دماغ و بینی نگاه میکردن، خودشون دو تا چشم دارن، انبیام دو تا چشم دارن. اینها دو تا گوش دارن، انبیام چهار تا گوش ندارن، دو تا گوش دارن. آخر از این که شما دارید کوری، شما ظاهری ندارید میبینید. این ندانستند ایشان از اما هست فرقی در میان بی‌منتها. هر دوگان زنبور خوردند از محل، وان یکی شد نیش و وان دیگر اصل. هر دوگان آهو گیا خوردند و آب، وان یکی سرگین شد و آن مشک ناب. شما کجای کارید؟ هر دو نی خوردند از یک آب خور، این یکی خالی آب خر، این یکی عالی یا آن دیگر شکر. اینها با هم یکی نیستند، صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله را بین. خدا می داند با انبیاء خودش چه کرده است، خدا می داند با نوح چه کرده است، خدا می داند با پیغمبر عربی در غار حرا چه کرده است، در جبل النور چه کرده است، تا از اون بالا بیاد با این سنگ ریزه رو برداره کف دستش، سنگ ریزه بگه اشهد و انک لرسول الله، شهادت میدم تو پیغمبر خدا هستی.
صلوات خط کن
اینها انگشت رو این جهالت اجتماعی گذاشتن، رو این اشتباه ظاهر نگری گذاشتن، حسگرایی رو تحریک کردن، قیاس پذیری رو در ذهن القا کردن. و توجه دارید اولین قیاسگر خود شیطان بزرگ بود، خود ابلیس بود. اینها آمدن از این شیوه وارد شدن برای تخریب شخصیت جناب نوح، از همین شیوه وارد میشن برای تخریب شخصیت علی ابن ابی طالب. فرقی نداره 5000 سال قبلم که باشه، باز قضیه همین است. این هازا الا بشر مثلكم، یک دوم یرید ان یتفضل علیکم، یک انسان برتری جز اجازه ندید کسی بی خود بر شما آقایی کند. یرید ان یتفضل علیکم، با حال اینکه هیچ چیز خادم تر از انبیاء الهی وجود نداشته. انبیاء با تمام علمشون، با تمام حلمشون، با تمام عظمت شخصیتشون، اینها خاضعان خدمتگزار انسان ها بودند به تمام وجود، هرگز اظهار برتری نکردن و نخواستن تا رسید به اونجا که بیان به پیغمبر اون مسائل بگن، بگن لو کن تا اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسیل سوء انا الا نذیر. زود تواضعشون نشان بده. هر کجا انبیاء الهی چیزی مردم ازشون دیدن، اینها زود خودشون پایین کشیدن. با اون عظمت این جناب سلیمان یک اشاره کرده است ملک سبا تخت آمده است پیش روش، اون یکی از کارگزارای حکومتش این کار انجام داده است خودش، بس یک اشاره کرده است جناب سلیمان مسئول واد نم رئیس مورچگان آمده است، شروع کرده با مورچه صحبت کردن، الفبای مرس مورچه رو آنچنان میزند میگیرد با سغرو. خوب گفتگو کرد، وقتی که مطلب به اینجا رسید خوب مردم اعجابشون زده است، این چه سریعا دستش بلند میکند این بزرگ مرد الهی، برای اینکه خیال نکنه کسی، جامعه خیال نکنه میخواد بگه من کسیم. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکبر، مردم هر چی دیدید از خود من نبود، همه فضل الهی بود. حق آب را بسته کند، او هم نمی جنبد سجا، آبیش گردان می کند، اونیز چرخی می زند. چه اول دوم گفتیم آبیش گردان می کند، اونیز چرخی می زند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد سجا. این شعار انبیاست. هازا من فضل ربی لیبلونی، این اصلا خدا چرا داده تازه به من سلیمان؟ داده که ببینه من چیکار میکنم بهش، اگر مال است، اگر منال است، اگر خط است، اگر خال است، اگر زلف است، اگر ساق است، اگر مقام است، اگر امضا است، اگر وزارت است، اگر وکالت است، اگر ریاست است، هر چی است تو این قاعده و تو این فرمول میگنجد. من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، من شکر این خانه به جا میآورم یا نمیآورم، من شکر زبان و بیان به جا می آورم یا به جا نمی آورم، من شکر سلوله های مغزی و استعداد و حافظه رو به جا می آورم یا میرم تو وادی تخریب بشریت، میام که جوری بکنم که اگر این بمب افتاد به جای اینکه در هیروشیما در ناگازاکی زده است 180 هزار نفر رو کشته است، حالا بزند یک 10 برابر آن بکشد. این استعداد کجا میره مصرف میشه؟ اشکر هم اکبر، خدا به هر چه در دنیا هر چه داده است ابتلا است عزیزان، هرچی اگرم نداده باستم ابتلا است، اگرم داده ابتلا است. عاشقم بر قهر و بر لطفت به جد، بلعجب من عاشقم بر این دو زد، باشه و نباشه خدای عاشق تو هستم، ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، عاشقم بر قهر و بر لطفت به جد، بلعجب من عاشقم بر این دو زد. برمیگردیم به سخن، لو شاء الله لانزل ملائکتن. اینا دارن تخریب میکنن نوح رو. لو شاء الله، اگر خدا میخواست. اینا نمیان بگن ما نیاز به پیغمبر نداریم، نمیان اصل نبوت رو انکار کنن، بلکه جور دیگه وارد شدن. اینا مزورن. اگر خدا پیغمبر میخواست بفرستد که پیغمبر قحطی نبود که این آقا بیاد. در آیات دیگر میگن ما میبینیم که اطرافیانش اراذل و نابادی رن، بی سر و پاهای جامعن، فرومایگانن که اومدن گرد نوح رو گرفتن. چرا؟ چون پول ندارن، چون زر و زور ندارن، لذا میگن فرومایه. خب این کسی که نیست که ما بگیم این پیغمبر، اگر خدا میخواست پیغمبر بفرستد چه کسی رو میفرستاد؟ ملائکه میفرستاد که چیز بالاتر و برتری باشن. لو شاء الله، اگر خداوند میخواد لانزل ملائکتن. عجیب، خدا میداند، عجیب زیباست این آیات. خدا میداند، من عذرخواهی میکنم، دل میخواد جوری دیگه بعضی از مطالب رو بگم، اما پاره از محدودیت ها موجب میشه. واقعا عجیب اصولی رو دارد اینجا خداوند مطرح میکنه. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. بدبختای بیچاره چی دارن میگن؟ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. ما نشنیدیم تو پدران گذشتمون که خدا یک انسانی با این مشخصات رو پیغمبر بکنه. اینا دیگه افتادن تو حصارهای ذهنی خودشون. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اگر کسی این حرف زد بدونید بدبخته. اگر کسی رفت تو این که پدران ما اینطور کردن پس ما هم اینطور میکنیم، اینطور بوده ان گذشتگان پس ما هم اینطور، دیگه این انسان شد بایکوت، این شد تو رسوبهای ذهنی خودش گرفتار. بحثی است، عرض کردم نمیشه خیلی مطالب رو بیش از حد گفت. بحثی داریم در یادگیری که دو نوع یاد، فرایند یادگیری دو جور میشه. این بس تو علوم تربیتی هست، تو علوم اجتماعی هست، تو سازمان و ارگانیزیشن هم ما این رو بررسی میکنیم که انسان گاه در مدل‌های ذهنیش گرفتار میشه. نتیجه میشه تغییرات محیطی را اصلا نمیفهمه. هم تو هم هوای خودش، تو ذهن خودش، تو هوای خودش میمونن. ما دو گونه یادگیری داریم. یک سیگنال لوب. یک عرض به خدمت سرکار، یادگیری تک حلقه ایه به اصطلاح. این انسان رو تو یک حلقه فقط دورش میده. انسان تو رسوبه‌های ذهنی خودش، تو سیگنال خودش میمونند. اما اگر اومد یادگیری دو حلقه ای شد، انسان بیرون میاد، از این ذهنیت های خودش خارج میشود. حالا این اصطلاح رو بگذارم برگردم به اصطلاح خود قرآنی. این چیزیست که قرآن از او بارها به عنوان تقلید مذموم یاد میکنه. اینا دارن از تقلید مذموم میذارن. ما در پدرانمون چنین چیزی سراغ نداریم، پس اینم نیست. دیگه اینا دیولوپمنت لوب ندارن، اینا چیز دیگه دارن میگن. اینا میگن چون پدران ما چنین بودن، چنین گفتن، پس باید اینطور باشه. بارها در قرآن خداوند سبحانه رو مطرح کرده است. ببینید عزیزان، تقلید، خود عنوان تقلید یه اصلیه که در قرآن امضا میشه، مورد تاییده. اونجا کدوم تقلید؟ وقتی که خداوند سبحان مطرح میکنه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انسان ها، شما حاجت دارید زانو بزنید در بخانه اهل ذکر؟ باید برید از اهل ذکر سوال کنید، و الا اگر نرید در بخانه اهل ذکر میدونید گرفتار کی میشید. هر که گریزد ز خراجات شاه، بار کش قور بیابان شود. اگر نرید در بخانه اول رسول، اگر زانو در محضر ابو تراب نزنید، اگر در خدمت الحسن و الحسین سیدا شراب اهل الجنه نرید، بندگی اینها نکنید، از جهت علمی و شاگرد اینها نشید و از مکتب پربار اهل بیت استفاده نکنید، بعد میدونید کجا پیداتون میشه؟ میرید سراغ کیا؟ از چه کسایی باید استفاده کنید؟ وقتی از این مکتب نورانی فاصله میگیرید، از حقیقت فاصله میگیرید. وقتی از اون کسانی فاصله میگیرید که امام شافعی در دیوان، در صفحه 75 دیوان امام شافعی است، رهبر فرقه شافعی اهل سنت، وقتی بحث صلوات مطرح میشه و تحیت بر اهل بیت، این دو بیت رو اونجا دارد که یا اهل بیت رسول الله حبکم، یا اهل بیت رسول الله حبکم، ای اهل بیت پیغمبر، محبت شما فرض من الله فی القرآن انزله. یه فریضه ایست که خدا در قرآن واجب کرده است. کجا واجب کرده است؟ قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. مردم، من هیچی از شما نمیخوام. حالا که میخواد خیلی لطف کنید، از همین علی و زهرای ما فاصله نگیرید. در به خانه دختر ما با محبت بیایید، با هیزم نیایید. لا اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا. دستمزدی ما نخواهیم از کسی، ما دستمزدمون گرفتیم. حالا اگر خیلی اصرار دارید قضیه این است، شعار اینه. انبیاء بزرگوار الهی، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یا اهل بیت رسول الله، خب بکن فرزون من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. یکی از امام شافعی میگه یکی از نفاخر بزرگ شما خاندان، یکی از فخرهاتون، نه همه فخرتون، اینه که اگر کسی بر شما خاندان صلات و تحییت نفرستد، نماز او مقبول خداوند نیست. من لم یصل علیکم لا صلات له. کسی که بر شما درود نفرستد، نماز او محل شک و کلام است. اگر کسی به این خاندان نزدیک نشد، خب بعد به کجا نزدیک میشه؟ و معکم معکم. خدا کند که چنین باشیم. وقتی واقعا نیستی تو جامعه کبیره، میخونید پیش روی وجود مقدس حضرت سامن رو جج معکم معکم لا مع غیرکم، با شماییم. اگر با شما نباشیم کجا باشیم؟ چی داریم؟ اسماء کم فل اسماء، اجساد کم فل اجساد، انفس کم فل نفوس، اوصار کم فل اوصار. خدا میداند پوکاس وقتی میتسد به اون مقامات شامخ اهل بیت، اوج دارد این جامعه کبیر، خیلی اوج دارد این زیارت عجیب، این زیارت قریب، خیلی اوج دارد زبان امام هادی صلوات الله علیه. برگردید به هادی. فرمود ولو شاء الله لانزل ملائکه ما سمعنا باز خود این بس بس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. شما چی میگید ما پدرانمون اگر چنین گفتن چرا؟ تقلید صحیح رو قرآن تأیید میکند، بس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اما تقلید جاش کجاست؟ جایی که کسی که نمیداند با آن که میداند مراجعه کند، آن کسی که نمیفهمد با آن کسی که میفهمد. حضرت عالی وقتی که مشکلی در جسمتون پیش میاد میگید نمیدونم امروز از صبح که بلند شدم از خواب سرگیجه دارم، میگن آقا این جدی بگیرید، شوخی نگیرید مطلب رو، حتما به طبیب مراجعه کنید. شما اگر آب و نان دستتون تا اینو میفهمید جدی بگیرید، تا هم برزو خودتون به متخصص اول شهر میرسانید. شما تا که ماشین میبینید ریپ میزنه، میگید آقا نمیدونم این ماشین سه کار میکنه، این ریپ میزنه، میگید آقا برید پیش استاد فلان این رو حتما ماشین نشان بدید. سریع خودتون میرسونید، نکنه ما رو ببینه ماشین، ماشین خودتون میرید دست بزنید بهش، میرید پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. ما رویه عقلاست، نه اینکه قرآن بخواد تأسیس کنه تقلید رو، تأکید میکنه تقلید، امضا میکنه تقلید رو، منتها در تقلید این مهمه. بعد قرآن باز، آیا میشه از جاهل تقلید کرد؟ آیا میشه از غیر عاقل تقلید کرد؟ قرآن میگه اولو کان آباهم، شما میگید از پدرانمون، اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا یا لا یعلمون شیئا ولا یعقلون یا ولا یهتدون، به تعابیر مختلف داریم. ولو اینکه پدرای اینها چی نمیفهمن، نفهمتر از خودشونن، نفهمتر از خودشونن. ولو اینکه پدران اینها اصلا عقل ندارن، واسه چی میخواد تقلید کنی؟ تقلید از غیر عالم، تقلید از نادان، تقلید از هوسباز، تقلید از هوسران، شهوتران، که تقلید که مشخصه چیه، این که ننگه. ایمان است که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این که تقلید که جهالت است، حماقت است. تقلید صحیح رجوع اون کسی که نمیداند با اون کسی است که میداند. این رویه عقلای جامعه بشری است، اشکالی هم ندارد، ما هم به این عمل میکنیم و مقبول ماست. اینها متاسفانه اومدن گرفتار این قضیه شدن، گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اما دست بر نمیدارن. این هو الا رجل، دیگه میخوان اون چنان نور رو منزوی کنن که از چشمه ها بندازن، از چشمه ها بندازن. حالا میگم بهتون چیزی به ذهن آمد بعد از ختم سخن هست میکنم. این هو الا رجل به جنه، یک مردیه که جنه دارد. این هو الا رجل بهی جنه فترب به سو بهی حتی هین، دست میگرد داره تا یک مدتی تب 45 درجهش بیاد پایین، با تب 45 درجه با کسی نمیشه حرف زد. هزیان میگه این مرد. کلمه جنه جمع جنه، شما جمع جن رو میگید اجنه، میگید این خانه اجنه دارد. اما کلمه اجنه برخلاف استعمال حضرت عالی، کلمه اجنه جمع جنینه، جمع جنینه درون شکم مادره، نگید اجنه خوب نیست. بل انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، ما هممون اجنه ایم، من تا زمانی بودیم در شکم مادرانمون. اجنه جمع جنین است، اما کلمه جنه جمع جنه است. این هو با الا رجلون بهی جنه، این مجنونه، این جنه ها سر و کلش ریختن و اصلا حرف حساب نمیزنه، چی داره میگه، قضیان داره پرت میگه، برد بلا میگه. فترب به صوبه، دست نگه دارید تا بینیم وضعیتش چی میشه، آیا سر عقل میاد، یعنی کارش به اونجا میرسه که بتونیم رازش کنیم، تطمیر کنیم، دست از مطالبش برداره بخریمش یا نه. فترب به صوبه، حتی هین تا یه مدتی دست نگه دارید و سب کنیم ببینیم چه میشود، ببینیم کار به کجا میرسه. حد هین یعنی یه بخشی از زمان. البته این هم بحثایی هست که دیگه از کردم اینا تاله کلام میشه. اگر کسی نظر کنه که من یک حینی روزه میگیرم اگر این کارم درست شد، اینو ارومزار جماعین اینا بررسی میکنن جد فقهی. اگر کسی نست که من که اینی سمتو لله تبارک و تعالی، این شوفی مریضی سمتو لله تعصوم لله تبارک و تعالی، هینم من الدهر. اگر بگه من یک هین روزه میگیرم، یعنی چه مقدار؟ اونجا میگن 6 ماه. هین رو تفصیل میکنن، چرا؟ چون تو تی اکلها کل هینن به ازبربها، چون میوه هر 6 ماه یه دوره آمدن میوه است. قرآن میگه تو تی اکلها کل هینن به ازبربها، بزن هین یعنی 6 ماه. حالا اینا گفتن یه دوره ای رو فعلا دست نگه دارید تا ببینیم وضع این آقا بهتر میشه. ببینید عزیزان، اصلا دیگه اینا 9 و 4 کردن، منزوی کردن، گفتند این مثل خود ما چیزی اضافه تر از ما ندارد یا الله. گفتن این انسان استطال طلب یا برتری طلب است. گفتن این اصلا اختلال داره، مشکل داره دیگه. کار که به اینجا رسید، 9 با کی صحبت کنه؟ کی حرف 9 میخره؟ قال رب انصرنی به ما کذبون، خدا یا خودت فقط دستم بگیر و من خلاص کن. باشد انشاءالله خدمت آیان عزیزان ادامه بحث تفسیر فردا شب با اون قوه الهی انشاءالله و حمد الله تبارک و تعالی ادامه بحث فردا شب خدمتون تقدیم خواهیم کرد. من همینجا دوست دارم که دیگه به دل آمد این جمله رو بگم، ولی اینکه در ردیف سخن من نبود اینو بگم، اما دیگه عجب اینها 9 رو منزوی کردن. خیلی شاید تند باشه این که الان عرض میکنم، شاید اصلا مقتضی نباشه این ایام، اما دیگه نمیدادم، شاید اذن مولانا و مقتدانا و سیدنا امیر المؤمن بود که نام مهم شد برده شد. الله اکبر، تبلیغات اثر داره. کار با اونجا میشه که 9 دیگه نامید میشه، تبلیغات کار رو با اونجا میکشد، کار را به اونجا میکشد که وجود مقدس اسدالله غالب، فاتح خیبر، فاتح بدر، فاتح حنین، شخصیت اولی که یکی از عوامل موفقیت اسلام وجود نورانی و ناظرین او به ادعای تمام مسلمانان شیعه و سنی است، کار به اونجا میکشه که همسر بزرگوارش وارد خانه شود. دیگه مثل همیشه نگه یا ابوالحسن، دیگه نگه یا امیرالمؤمنین، دیگه با اون محبت های همیشگی یبن ام نگوید، بلکه بگوید یبن ابی طالب، پسر ابی طالب، اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزمین، پسر ابی طالب چرا مثل جنین کنج خانه زانو زدی؟ چرا این گونه پناه به خانه آوردی؟ تو همان کسی هستی که شیران و ابطال عرب را سرازیر می کردی و سرزمین سرنگون می کردی، چه شده از خدا یا با علی ابن ابی طالب که همسرش این طور با او صحبت می کند؟ دیگه حال جمله آخر را هم می گویم، جا دارد که امیر المؤمنین نگاه کند که ببیند چرا فاطمه چنین غضبناک است که به این شیوه سخن می گوید. انگامی که مولا سر را بلند کرد، دید جا دارد که زهرا چنین سخن بگوید. ماهی گرفته صورت زهرا حاکی از سوز سینه اوست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.